ساعت 20، الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. رئیس مجلس میگوید در شیوه جدید کالابرگ الکترونیک قیمت کالا برای مصرف کننده 1 سال ثابت میماند. نمایندگان ارشد آمریکا و روسیه امروز در دبی درباره جنگ اوکراین گفتگو میکنند. هیئت وزیران اعلام کرد که نرخ سوم بنزین در ایران از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان میشود. شب بخیر عزیزان. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت با اجرای شیوه جدید کالابرگ الکترونیک قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت میماند. به گفته او در فاز اول اجرای این طرح 3 دهک از 7 دهک مشمول آن میشوند و بقیه مردم به مرور کالابرگ الکترونیکی جدید را دریافت خواهند کرد. محمد باقر قالیباف و مقامات دولت پزشکیان نگفتند که با توجه به نوسان شدید قیمت‌ها و تورم 40% چگونه می‌خواهند قیمت 11 قلم کالای اساسی را آن هم به مدت 1 سال ثابت نگاه دارند. به گزارش اقتصاد آنلاین، از جمعیت 89 میلیونی ایران حدود 72 میلیون همچنان یارانه دریافت می‌کنند و 17 میلیون از فهرست حذف شدند. و قطع یارانه به دهک‌های بالا تنها 20% منابع مورد نیاز را تأمین می‌کند. شبکه‌های خبری و نشریات آمریکا و بریتانیا به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش دادند که روز سه‌شنبه دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا با هیئتی از روسیه در دبی درباره جنگ اوکراین گفتگو می‌کند. به گزارش ABC نیوز آمریکا و فاینانشال تایمز لندن، آقای دریسکول روز دوشنبه نیز با هیئت روسی ملاقات کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. به گزارش فاینانشال تایمز، رئیس اطلاعات ارتش اوکراین هم در این دور از گفتگوها شرکت خواهد کرد. نمایندگان اروپا و رئیس جمهوری اوکراین از نشست ژنو استقبال کرده و آن را مثبت ارزیابی کردند، اما تأکید کردند که برای رسیدن به توافق صلح باید مذاکرات ادامه یابد. هیئت وزیران ایران با مصوبه جدید نرخ سوم بنزین را از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان اعلام کرد. بر اساس این مصوبه نرخ‌های اول و دوم 1500 و 3000 تومانی بدون تغییر باقی خواهند ماند. همچنین سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خارجی حذف می شود. برای مالکان چند خودرو سهمیه اول و دوم بنزین فقط به یک خودرو تعلق می گیرد و مابقی با نرخ سوم محاسبه خواهد شد. بر اساس این مصوبه سهمیه دوم خودروهای CNG سوز از ابتدای بهمن 1404 نصف خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که افزایش قیمت سوخت در ایران به دلیل یارانه های سنگین و چالش های ساختاری انرژی همواره تصمیمی بسیار حساس با پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده بوده است. و ما روز دوشنبه دولت آمریکا روند تروریستی اعلام کردن شاخه های اخوان المسلمین در چندین کشور خاورمیانه را آغاز کرد. دونالد ترامپ به وزرای خارجه و خزانه داری دستور داده گزارشی درباره شاخه های اخوان المسلمین در کشورهای لبنان، مصر و اردن از جمله تهیه کرده و در عرض 45 روز برای تروریستی اعلام کردن این گروه ها اقدام کنند. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، شاخه های اخوان المسلمین در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار خواهند گرفت. کاخ سفید بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده این شاخه ها در خشونت، بی‌ثبات‌سازی و کارزارهایی که به منافع آمریکا، شهروندان آن و متحدانش آسیب می‌زند، نقش دارند. اخوان المسلمین بزرگترین و پرنفوذترین جنبش اسلامگرای خاورمیانه است که شاخه مصر آن در جریان اعتراضات بهار عربی توانست با سرنگون کردن حکومت حسنی مبارک به مدت 1 سال اداره دولت را به دست بگیرد. رهبران کشورهای عرب و رهبران اخوان المسلمین تا کنون به این فرمان اجرایی دونالد ترامپ واکنشی نشان ندادند. و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که اسلام‌آباد به 3 استان شرقی هم مرز با پاکستان حمله کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و نقض آشکار تمام هنجارهای پذیرفته شده بین المللی به وسیله مقامات پاکستانی خواند. ذبیح الله مجاهد وعده داده که افغانستان در زمان مناسب به این حملات پاسخ لازم را خواهد داد. اسلام آباد انجام این حملات را تایید نکرده، اما طالبان را به حمایت از ستیزه‌جویان مسلح در پاکستان متهم می کنند. اما این روایت ادامه دارد. بشنویم از هانا کاویانی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس نوشته است که حوالی ساعت 12 شب گذشته پاکستان مناطقی را در ولایت خوست بمباران کرده. به گفته آقای مجاهد در این حمله 9 کودک و 1 زن کشته شدند. سخنگوی طالبان همچنین اضافه کرده که ارتش پاکستان در کنار و پکتیکا هم بعضی مناطق را بمباران کرده است. به گفته او در این دو منطقه هم حداقل 4 غیر نظامی زخمی شدند. ارتش پاکستان هنوز درباره این حملات اظهار نظر نکرده است. اسلام آباد میگوید که شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان مستقر هستند و از آنجا مهاجمان را به پاکستان میفرستند. حملاتی عموماً انتحاری که در هفته‌های اخیر تعدادی کشته در اسلام آباد پایتخت تا پیشاور مرکز استان خیبر پختونخوا بر جا گذاشته است. حکومت طالبان در افغانستان حضور شبه نظامیان پاکستانی در آنجا را انکار می‌کند و می‌گوید که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود. پاکستان حدود 2 ماه پیش در حمله هوایی به کابل پایتخت افغانستان رهبر گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داد که از سرنوشت او خبری در دست نیست. در پیان حمله یک درگیری میان دو کشور آغاز شد که ده‌ها کشته بر جا گذاشت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات بیشتر به طرف دیگر شدند. در هفته‌های بعد طرفین در دوحه پایتخت قطر آتش بسی امضا کردند، اما مذاکرات پس از آن که کابل تعهد کتبی برای اقدام علیه شبه نظامیان مورد نظر اسلام آباد را ارائه نکرد، بدون توافق بلند مدت پایان یافت. طالبان افغانستان میگوید که نمیتوان انتظار داشت امنیت در پاکستان را تضمین کند. گروه ستیزه‌جوی مورد اختلاف طرفین تحریک طالبان پاکستان یا TTP است که از سال 2007 با به هم پیوستن تعدادی از گروه‌های ستیزه‌جوی پشتون در شمال غربی پاکستان تشکیل شد. این گروه که از طالبان افغانستان الگو برداری کرده بود، از این گروه تندروتر است و از لحاظ ایدئولوژیک به القاعده نزدیک است. البته در سالهای دور بودن طالبان از قدرت در کابل، در کنار طالبان افغانستان در این کشور جنگیدند و از جنگجویان افغان در پاکستان میزبانی کردند و پیوند نزدیکی بین آنها ایجاد شد. خبرگزاری رویترز در تحلیلی در این زمینه می نویسد که اگرچه پاکستان در ابتدا از بازگشت طالبان به قدرت حمایت کرد، اما اسلام آباد خیلی زود دریافت که وفاداری طالبان در جای دیگری است. اسلام آباد می گوید که رهبری تحریک طالبان پاکستان و بسیاری از جنگجویان آن در افغانستان مستقر هستند. پاکستان همچنین می گوید شورشیان جدایی طلب بلوچ هم از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. پاکستان همچنین هند را متهم به حمایت از این گروه ها می کند، اتهامی که دهلی نو آن را رد می کند.
از هانا کاویانی می شنیدیم. در فرصت کمی که باقی مونده اجازه بدید که شما را در جریان چند سرخط خبر قرار بدم. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین الملل شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع سودان یا همان RSF رو به ارتکاب جنایات جنگی در شهر الفاشر در منطقه دارفور متهم کرد. در این بیانیه امارات متحده عربی به کمک به این گروه متهم شده، اتهامی که امارات بارها اون رو رد کرده. به گزارش روزنامه جاکارتا گلوب، دادستان اندونزی اعلام کرده که یک نفتکش توقیف شده ایران و محموله آن به مزایده گذاشته خواهد شد. قیمت پایه این نفتکش و 1,200,000 بشک نفت آن 70 میلیون دلار اعلام شده و هفته آینده در سایت رسمی دولت اندونزی به فروش گذارده میشه. صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی، در مورد ورود کشور به بحران آلودگی هوا هشدار داد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، برای یک دیدار رسمی 2 روزه وارد اسلام آباد شد و بامداد سه‌شنبه امروز حکم اعدام یک متهم به تجاوز جنسی در شهر بستام در استان سمنان در ملأ عام اجرا شد. و روز سه‌شنبه شاخه نظامی جهاد اسلامی اعلام کرد که بقایای جسد یک گروگان اسرائیلی را که آن را دیروز یافته بود تا ساعتی دیگر تحویل می‌دهد.